بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 136 سوره مبارکه انعام آیات 69 تا 73 ادامه مباحث مربوط به مواجهه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و قرآن کریم با مشرکان هست و استدلال به نفع توحید و علیه شرک. در آیه 68 که آیه پایان بخش بحث جلسه گذشته ما بود، خدای متعال این دستور رو صادر فرمودن که اگر در مجلسی بودید که اونجا علیه مقدسات و ارزش‌های دینی شما مخصوصاً تمسخری نسبت به ارزش‌های دینی و آیات الهی صورت گرفت، اون جلسه رو به علامت اعتراض ترک بکنید تا اینکه اونها وارد یه بحث دیگری بشند و آنگاه میتونید مجدداً وارد اون محیط بشید. البته این بیشتر در شرایط مکه، چون این سوره در مکه نازل شده، عمدتاً در مسجد الحرام اتفاق می افتاد، چون هم مشرکان در مسجد الحرام آمد و رفت داشتند و بت‌هاشون رو در کعبه نصب کرده بودند، اکثر بت‌هاشون رو، و همین که مسجد الحرام برای مسلمان‌ها هم مقدس بود، بنابراین مسلمان‌ها هم در مسجد الحرام حضور پیدا می‌کردند، نماز می‌خوندند، عبادت می‌کردند، اونجا این اتفاقات می افتاد. این میخوام بگم در اون زمان پارلمان و جلسات اینطوری که نبوده، یا همایش و کنفرانس و مثلا از این قبیل بحث ها نبود، بیشتر همون تجمعاتی بود که در مسجد الحرام اتفاق می افتاد، ولی خب امروز شامل همه این گونه تجمعات هم میشه. لذا در آیه 69 می فرماید که اگر به گونه ای شد که خب چاره ای نبود، یعنی شما در مسجد الحرام هستید، اونها هم اونجا هستن، یا به هر حال در یک مکانیه که شما لازم هست که اونجا باشید یا به هر دلیل حضورتون ضرورت پیدا کرده، گناه اون تمسخر ارزش‌های الهی که توسط مشرکان و کفار داره انجام میشه به حساب شما نوشته نخواهد شد و شما در صورتی که بتونید خودتون رو حفظ بکنید و اقدامات اونها در شما تأثیری نگذاره، مشکلی نیست که به حضور خودتون تداوم ببخشید. امروز شبیه این رو ما در بحث اقدامات ضد دینی همچنان میگیم، مثلا میگیم اگر کسی، یعنی فتوای فقهای ما هست دیگه، اگر کسی تحت تأثیر یک فیلم گمراه کننده یا کتاب گمراه کننده و یا هر جلسه گمراه کننده ای قرار میگیره، خب حضور چنین فردی در چنان مجلسی ممنوعه. اما اگر کسی تحت تأثیر قرار نمیگیره، بلکه میخواد بدونه که مشرکان چی میگن، دشمنان چی میگن، کفار چی میگن، تا به شبهه اونها پاسخ بده، به تبلیغی که اونها علیه اسلام میکنن جواب بده، برای یک چنین کسی که از توانمندی فکری لازم برخوردار هست و تحت تأثیر تبلیغات سو قرار نمیگیره، ایرادی نداره که اون کتب زاله یا رسانه‌های زاله رو ببینه، بشنوه و علیهشون اقدام کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون. و نیست بر کسانی که تقوا در پیش میگیرند از حساب کفار چیزی، یعنی انسانهایی که مسئولیت دارند و توان حفاظت از گوهر وجود خودشون رو در قبال اون تمسخر کفار دارن، گناهی از سمت اونها به حساب اینها نوشته نمیشه. ولیکن ذکرا، اما بی تفاوت نباید باشن. اینجا دو تا رأی هست. یک رأی اینه که آیه میخواد بگه که یعنی هر مقدار که میتونید جلوی اونها رو بگیرید، نهی از منکر بکنید و نگذارید که به تمسخر ادامه بدن. یک معنای دومی که شده اینه که یعنی خودتون بیاد خدا باشید و غفلت نکنید، مراقب باشید که اون اقدامات اونها بر شما تأثیری نگذاره. البته بستگی داره به نوع جلسه و توانمندی مسلمان ها. حالا شاید در اون شرایط مکه واقعا امکان نهی از منکر و امر و نهی مشرکان معمولا خوب وجود نداشته، ولذا صاحب تفسیر تسنیم این معنای دوم رو ترجیح میده که بگیم یعنی خود شما بیاد خدا باشید و مراقب باشید که گرفتار غفلت نشید. ولیکن ذکرا لعلهم یتقون، ولی یادآوری و تذکری باشه، لعلهم یتقون، شاید که اونها تقوا پیشه کنند، یا لعل که برای این کسانی که اهل تقوا هستند. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خب ادامه همون بحثه، میفرماید که رها کن، ترک کن کسانی رو که لعب و لهو رو، یعنی بازی و سرگرمی رو به عنوان دین خودشون اتخاذ کردند، یعنی همون مشرکان. مشرکان گمانشون اینه که قیامتی در کار نیست، بهشت و جهنمی در کار نیست و آیات الهی رو تکذیب میکنن و گرفتار لعب و لهو شدن در دنیا. سبک زندگی اینها، دینشون، اعتقاداتشون با لعب و لهو و لذت‌های دنیوی تعریف میشه. میگه یا رسول الله، ای پیامبر، اینا رو رها کن، اینها رو رها کن، بحث با اینها بیفایده هست، دعوت اینها بیفایده هست، دیگه اینها لامپ‌های سوخته‌ای شدن، هر کاری هم که بکنی روشن نمیشن. ولذا می‌فرماید و غرت هم الحیات الدنیا، اینها رو زندگی دنیا فریفته است، اینها گرفتار دنیا شدن، اسیر دنیا شدن، نه اینکه دنیا در خدمت اینها باشه، اینها در خدمت دنیا قرار گرفتن، اسیر دنیا شدن. و ذکر بهی، و پند با محوریت قرآن به اون کسانی که مبادا گرفتار بشوند و محروم بشوند از رحمت خدا، به ما کسبت لیس لها من دون الله، به اون چی که خودشون کسب کردن اینها محروم بشند، به خاطر عملکرد خودشون و در روز قیامت که لیس لها من دون الله ولی ولا شفی، اونجا محروم و بیپناه باشن. اینا چون ولایت رشته پیوند خودشون با خدا رو که قطع کردن، با پیامبر هم که رشته رو قطع کردن، لذا روز قیامت هیچ ابزاری ندارن که به کمک او بتونند از آتش جهنم نجات پیدا بکنن. نه کسی میتونه اینها رو شفاعت بکنه، نه خدا اینها رو یاری میکنه و نه هم امکان توسل برای اینها وجود داره. و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، حتی اگر روز قیامت اینجوری مثل دنیا نیست که شما یه چیزی رو میذاری گروه یه چیز دیگه، یه چیزی رو معادل یه چیز دیگه قرار میدی و بهش میرسی، نه هم. اونجا امکان نداره که شما بتونید یه چیزی رو به جای یه چیز دیگری قرار بدید. و ان تعدل کل عدلن، اگر این بخواد معاوضه بکنه با هر چیزی، هر چیزی رو بخواد بیاره بگه من اینو میدم یکم از گناهان من کم بشه، لا یؤخذ منها، ازشون گرفته نخواهد شد. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اینها کسانی هستند که محروم شدند از لطف الهی، به ما کسبوا، به خاطر عمل کرده خودشون. بذار نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که لهم شراب من حمیم، نوشیدنی عذاب جوشان برای اینها خواهد بود، عذاب علیم و عذابی دردناک، به ما کانو یکفرون، به خاطر کفری که اینها در دنیا می‌ورزیدند. چطور اینها در دنیا حقایق رو نادیده می‌گرفتند، می‌پوشوندند، حالا در قیامت محرومن از لطف خدا و سر و کارشون با آتش جهنم خواهد بود. بس وقتی که شما یک کسانی رو میدونید که راجع به اینها دیگه دعوت، تبلیغ، حرف زدن اثر نداره، لامپ سوخته شدن، اینها رو باید رها کنید. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. اما آیه بعدی، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. قبلا هم این بحث مطرح شد و آیاتی هم در این زمینه بود که بعضی از مشرکان در بعضی از ازمنه و اوقات می آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و به خیال خودشون می خواستن یه صلح و سازش و آشتی میان مشرکان و مؤمنان ایجاد کنن. می گفتن یا رسول الله چه اشکالی داره، یه وقتی شما بیا، یه مدتی شما بیا بت‌های ما رو بپرست، یه مدت ما میاییم خدای تو رو میپرستیم. خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید قل، ای پیامبر به اینها بگو، اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا، آیا من بخوانم، کنایه از این که عبادت بکنم، یعنی به جای خدا بت‌هایی رو که نه سودی به ما میرسونن و نه ضرری به ما میرسونن، یعنی اثری در زندگی ما ندارن، کنایه از این که خدا و معبود کسی باید باشه که در زندگی ما اثر داشته باشه، اگر ما از او اطاعت کردیم او از ما حمایت بکنه، کسی باشه که رزق و روزی ما دست او هست، حیات و ممات ما دست او هست، بهشت و جهنم ما دست او هست، یک پارچه قدرت، یک پارچه حکمت. و نرد و علا اعقابنا بعد اذ هدانا الله، آیا این درسته که من برگردم به روش پیشینیان بعد از اینکه خدا ما رو هدایت کرده؟ یعنی من که هدایت شدم به لطف الهی، حالا بیام دوباره مشرک بشم، مرتجع بشم، عقب گرد کنم؟ کلذ استهوت و شیاطین و فلرد حیران، مثل کسی که از راه منحرف کردند او را شیطانها در زمین حیران، در حالی که سرگشته هم هست. اینجوری بشیم، خدا ما رو هدایت کرده، حالا که ما رو خدا هدایت کرده تازه ما برگردیم به بت‌پرستی و شرک؟ بله، کسی که برای او اصحابی هست، یارانی هست که یدعونه الی الهدى اعتنا، که میخوانند او را، دعوت میکنند او را به هدایت، اعتنا بهش میگن که بیا به سوی ما، در واقع یک هدایت عملیه. یک کسی خودش جلو راه افتاده، داره درست عمل میکنه، امام شده، خب حالا به شما میگه بیا، دلسوزی میکنه برای شما، مهربانی میکنه برای شما. خب کنار از خود پیامبر دیگه، پیامبر خودش بیش از هر کسی دیگری به دین مقید بود، نمونه عملی یک دیندار بود و به اینها هم میگفت که بیایید پشت سر من، بیایید همین مسیر رو، ولی اینها قبول نمی کردند. قل ای پیامبر به اینها بگو ان هدالله هو الهدى، همانا هدایت خدا، هو الهدى همون هدایت حقیقی و راستین هست. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ای پیامبر به اینها بگو که ما فرمان یافته ایم، امر شده ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. و ان اقیم الصلات و تقوه و هو الذی الیه تحشرون، و ما امر شده ایم که اقیم الصلات، برپا بدارید نماز را، و این که برپا بدارید نماز را، خود این امر دیگه، دستور خداست. و تقوه، و خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از گوهر وجود خودتون با رعایت دستورات الهی حفاظت بکنید. و هو الذی الیه تحشرون، خدا میدونید کیه، همون کسیه که به سوی او محشور میشید. پس شرک کنار باید گذاشته بشه، به توحید و معاد رو بیارید، و نماز و تقوا، نماز و تقوا، صلات و تقوا و تسلیم رب العالمین شدن علامت هدایته، علامت اینه که ما تو راه هستیم، داریم میریم به سوی مسیر درستی. خب باز خدا رو وصف میکنه برای ما، آیه 73 برخی دیگر از اوصاف خدای متعال رو برای ما بیان میکنه. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. این خدایی که ما به سوی او در حرکت هستیم و در روز قیامت در محضر او گردآوری می شویم و محشور می شویم، همون خداییه که آسمان ها و زمین رو بر اساس راستی و درستی و حق آفریده است و سافریدگار آسمان ها و زمینه و حق محور و حق مداره. و یوم یقول و کن فیکون قوله الحق، این خدا همون خداییه که وقتی میخواد که روز قیامت بشه اون روز قیامت چجوری ایجاد میشه؟ روزیه که خدای متعال میگوید کن موجود شو، فیکون موجود میشود. قوله الحق، سخن این خدا حقه، دستور خدا همان، پدید آمدن قیامت همان. این قیامت اول که انسان ها از قبرها، که خود قیامت برپا میشه، یعنی همه چی به هم میریزه و انسان ها جانشون رو از دست میدن. و له الملک یوم ینفخ فی الصور، این خدا همون خداییه که برای اوست فرمان روایی. یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده میشود در صور. این قیامت دومه. اون قیامت اول به هم خوردن آسمان و زمین و خورشید و ماه و از بین رفتن انسان هاست. قیامت دوم روز نفخ صوره که مردمان همه در محضر خدا جمع میشن. عالم الغیب و شهاده، این خدا دانای پنهان و پیداست. و هو الحکیم الخبیر، و علی رغم همه اینها حکیم و خبیر هم هست. کارهاش از روی سنجیده بودنه و آگاه به ظرائف امور هم هست. خب خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل توحید و نبوت و معاد باشیم، اهل هدایت باشیم، تسلیم تو باشیم خدایا، اهل نماز و تقوا باشیم، از کسانی باشیم که خودمون رو برای قیامت آماده کردیم و در اونجا سربلند باشیم، سر به زیر نباشیم، شرمنده نباشیم. خدایا ما رو به خودت معرفت عنایت بفرما، نسبت به خودت آگاهی ما رو ارتقا ببخش، نسبت به خودت ما رو آشنا بفرما. حکمت خودت، عالم الغیب و شهاده بودن خودت، قدرت خودت، خالقیت خودت، رازقیت خودت، اینها رو همه رو به ما بنمایان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.